ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بسیاری از رهبران جهان در مراسم خاکسپاری شیمون پرز شرکت کردند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید بنابر تصمیم فیفا بازی با کره جنوبی در روز تاسوعا قطعی است. 20 شبکه رادیو و تلویزیونی ترکیه به دستور دولت این کشور تعطیل شدند. مراسم خاکسپاری شیمون پرز رئیس جمهوری پیشین اسرائیل و برنده جایزه صلح نوبل بامداد امروز جمعه در محل کوه هرتسل آرامگاه ملی یهودیان در اورشلیم با شرکت بسیاری از رهبران جهان انجام شد. بنابر گزارش‌ها در این مراسم که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، رهبران و شخصیت‌های برجسته نزدیک به 70 کشور جهان از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا حضور یافتند. روز پنجشنبه جمعیتی نزدیک به 30,000 تن در اسرائیل در مراسمی برای آخرین بار با پیکر رئیس جمهوری آن کشور وداع کردند. بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا روز جمعه در مراسم بزرگداشت شیمون پرز از او با عنوان نابغه‌ای با قلب بزرگ یاد کرد. شیمون پرز 7 مهر ماه در سن 93 سالگی درگذشت. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید به رغم تهدید جمهوری اسلامی به خروج از مسابقات، بنا به تصمیم قطعی فیفا بازی ایران و کره جنوبی روز تاسوعا برگزار خواهد شد. رئیس فدراسیون فوتبال در یک مصاحبه تلویزیونی با اشاره به ممنوعیت استفاده از شعائر مذهبی در بازی‌ها اعلام کرد که ایران جریمه پرداخت خواهد کرد اما مراسم مذهبی را انجام خواهد داد. برگزاری بازی ایران و کره جنوبی در چارچوب رقابت‌های فوتبال برای راهیابی به جام جهانی در روز تاسوعا با اعتراض برخی سایت‌های خبری مواجه شده که این اقدام را توهین به مراسم عزاداری محرم توصیف کردند. بنابر دستور حکومت ترکیه 20 شبکه رادیو تلویزیونی از جمله شبکه‌ای اختصاصی برای پخش برنامه کودکان به اتهام تبلیغ به نفع تروریسم تعطیل شدند. حکم تعطیلی این شبکه‌های رادیو تلویزیونی با استفاده از اختیارات حکومتی در وضعیت اضطراری صادر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع خود گزارش داده است که بیشتر شبکه‌های تعطیل شده یا در اختیار گروه‌های کرد بوده یا اداره آنان به دست اقلیت دینی علویان در ترکیه بوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواستار آن شده که وضعیت اضطراری در کشور که بعد از کودتای 26 تیر ماه وضع شده 3 ماه دیگر هم تمدید شود. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای به تایید حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی از فعالین حقوق بشر اعتراض کرد. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده که شیرین عبادی نیز در دیدار مشترک با آن ایدالگو شهردار پاریس و کریستوفر دلوار مدیر کل این سازمان این اقدام دادگاه را محکوم کرده است. حکم 16 سال حبس نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر بدون هیچ گونه تغییری تایید شده است. اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از جمله اتهام‌های خانم محمدی اعلام شده است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است که برای لغو مجازات اعدام تلاش می‌کرد و در اردیبهشت سال 1393 بازداشت و زندانی شد. او که مدتی را در سلول انفرادی گذرانده به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است. و شرکت فرانسوی پژو سیتروئن خبر داد که این شرکت در قالب یک برنامه تجاری بیش از 150 هزار دستگاه خودرو را تا پایان سال جاری میلادی به ایران صادر خواهد کرد. مسکو ضمن استقبال از توافق اعضای اوپک برای کاهش تولید نفت اعلام کرد تولید خود را کاهش نخواهد داد. روسیه در ماه‌های اخیر به بالاترین میزان تولید نفت در تاریخ این کشور رسیده. بعد از صعود قابل توجه بهای جهانی نفت در پی اعلام توافق اعضای اوپک، جمعه قیمت نفت در بازار جهانی دوباره کاهش یافت. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه از انعطاف پذیری کشورش برای همکاری با اوپک به منظور مدیریت بازار جهانی نفت خبر داد و گفت در یکی دو ماه باقی مانده تا اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت رایزنی‌های فعال برای بررسی پیشنهادهای این سازمان ادامه خواهد داشت. اعضای اوپک چهارشنبه گذشته در نشست مشورتی در الجزایر درباره کاهش 700 الی 750 هزار بشکه سقف تولید روزانه کشورهای عضو به توافق رسیدند و اعلام کردند به زودی پیشنهاد کاهش تولید نفت را به روسیه و سایر تولید کنندگان غیر عضو اوپک ارائه می‌کنند. اما الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه پنجشنبه به سوال خبرنگاران درباره واکنش روسیه به پیشنهاد کاهش تولید گفت:
Все будет зависеть и от макроэкономической ситуации, и от планов компании. Но мы ориентируемся на
همه چیز به شرایط کلان اقتصادی و برنامه شرکت‌های داخلی نفتی بستگی خواهد داشت. اما هدف ما تثبیت تولید در سطح کنونی است و تا کنون در این باره مذاکره می‌کردیم. به هر حال اعضای اوپک هنوز به توافق نهایی نرسیدند و منتظریم ببینیم مکانیزم‌ها برای دستیابی به سقف تعیین شده تولید نفت این سازمان چه خواهد
بود.
جمعه وقیف الکپیرف مدیر کل لوکویل بزرگترین تولید کننده خصوصی نفت در روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت چنانچه دولت برای همراهی با اوپک تصمیم گیری کند لوکویل از این تصمیم پیروی خواهد کرد و انتظار دارد سایر تولید کنندگان نیز همین روی کرد رو پیش بگیرند. وی در این حال تأکید کرد بحث درباره تثبیت تولید است و نه کاهش تولید. روسیه ماه گذشته با تولید روزانه بیش از 11 میلیون بشکه نفت در روز به بزرگترین تولید کننده نفت جهان تبدیل شد. بر پایه گزارش‌ها، عربستان روزانه 10 میلیون و 600 هزار بشکه نفت تولید می‌کند و به تازگی مسئولان نفتی ایران اعلام کردند تولید نفت این کشور از 3 میلیون و 800 هزار بشکه در روز گذشت. تولید روزانه اوپک کمی بیش از 33 میلیون و 300 هزار بشکه است که در آخرین نشست مشورتی این سازمان توافق شد این میزان تا سقف 32 میلیون و 500 هزار الی 33 میلیون بشکه در روز کاهش یابد. با این حال این موضوع که کشورهای عضو چه سهمی از این میزان خواهند داشت تصمیمی است که باید در نشست رسمی در اواخر ماه نوامبر اتخاذ شود. در میان نگرانی ها از عدم دستیابی به توافق نهایی، باهای نفت در بازار جهانی پس از افزایش 6% در روز پنجشنبه سیر نزولی را از سر گرفت. جمعه هفته صبح به وقت گرینویچ قیمت نفت وست تگزاس با 55 سنت کاهش اندکی بیش از 47 دلار فروخته شد و قیمت نفت خام برند نسبت به روز قبل 63 سنت ارزان شد و به زیر 49 دلار رسید. سرگی الکساشنکا کارشناس اقتصادی میگوید روسیه و بازار جهانی بدبینند که ایران و عربستان در طولانی مدت حاضر به همکاری نخواهند بود.
نوسانات قیمت در محدوده بشکه 45 دلار با اعتراض‌های جدی تولید کنندگان همراه نیست و به نظر نمی رسد در این شرایط بازیکنان این بازار حاضر به از دست دادن امتیازهای خود باشند. به خصوص که رقابت ها میان ایران و عربستان فراتر از اختلاف بر سر روی کردشان در بازار نفت است و با ادامه بحث درباره سهمیه بندی احتمال می رود تنش ها میان دو کشور افزایش یابد. آخرین تصمیم اوپک مهم بوده، اما پیشبینی من این است که در بحث درباره مسائل فنی توافق اخیر به ثمر نخواهد نشست.
پنجشنبه بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت ایران در ارتباط تلفنی با بخش خبری شبکه یک سیما تصمیم اخیر اوپک برای کاهش تولید را تاریخی توصیف کرد و گفت تلاش خواهیم کرد که سهم ایران را با توجه به سهمیه این کشور در دوره پیش از تحریم تثبیت کنیم. به گزارش خبرگزاری های ایرانی چنانچه ایران بتواند سهم 13% از تولید نفت اوپک را بازپس گیرد میتواند تا سقف 4 میلیون و 100 هزار بشکه نفت در روز افزایش تولید داشته باشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران با برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
درگیری او با غلام حسین محسنی اژه‌ای نماینده ریاست وقت قوه قضاییه در هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه این هیئت در سال 83 سالها زبانزد حکایت‌های مطبوعاتی‌ها بود. آن زمان عیسی سحرخیز نماینده مدیران مسئول مطبوعات ایران در هیئت نظارت بر مطبوعات بود. عیسی سحرخیز پیش از آن و در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در دوره‌ای مدیر کل مطبوعات داخلی در وزارت ارشاد بود. عملکرد احمد بورقانی، معاونت مطبوعاتی وقت وزارت ارشاد و مدیریت عیسی سحرخیز به عنوان مدیر کل مطبوعات داخلی در همان دوره به بهار مطبوعات در ایران معروف است. عیسی سحرخیز پس از تجربه خبرنگاری در دوران جنگ ایران و عراق، مدیریت دفتر خبرگزاری ایرنا در نیویورک، معاونت و قائم مقامی در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در دوره‌ای مدیریت روزنامه اخبار اقتصاد و ماهنامه آفتاب را نیز بر عهده داشت. نشریاتی که در دهه 70 هر دو به محاق توقیف رفتند. نخستین مواجهه این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب با دادگاه و محاکمه در سال 82 رقم خورد که عملکرد او در ارائه مجوز برای انتشار روزنامه زن منجر به محاکمه و صدور حکم یک سال محرومیت از اشتغال در مناصب دولتی برای عیسی سحرخیز شد. عیسی سحرخیز که از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران است، پس از برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال 88 و اعتراضات پس از آن، در تیر ماه همان سال بازداشت شد. پرونده اتهامات عیسی سحرخیز در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی با عناوین اتهاماتی توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام رسیدگی شد که در نهایت دادگاه به تحمل 3 سال حبس تعزیری او رأی داد. همزمان پرونده دیگری از رهگذر فعالیت‌های مطبوعاتی عیسی سحرخیز برایش تشکیل شد تا او از بابت رسیدگی به این پرونده نیز در مرداد ماه سال 90 محاکمه و در نهایت به 2 سال حبس دیگر محکوم شود. این روزنامه‌نگار با سابقه ایرانی در سال‌هایی که زندانی بوده در بندهای 209، 240 و 350 زندان اوین نگهداری شده است. عیسی سحرخیز پس از مدتی به زندان رجای شهر در کرج انتقال یافت. او در مرداد ماه 89 از زندان رجای شهر کرج با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه ایران خواستار تشکیل دادگاه علیه آیت الله علی خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد و غلام حسین محسنی اژه‌ای شد. او در آن نامه اعلام کرده بود در صورتی که ظرف مدت یک ماه به شکایتش رسیدگی نشود، از طریق شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه نوبل صلح از این افراد به مجامع بین المللی شکایت خواهد برد. عیسی سحرخیز در دوره‌ای که زندانی بوده بارها نامه ها و بیانیه های اعتراضی زندانیان سیاسی و عقیدتی را امضا کرده و گاه در اعتراض اعتصاب قضا کرده است. سرانجام این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب پس از تحمل بیش از 4 سال و نیم حبس در مهر ماه 92 از زندان رجای شهر کرج آزاد شد. اما این آزادی برای عیسی سحرخیز دوامی نداشت. این روزنامه‌نگار با سابقه ایرانی در مهر ماه سال 94 همراه با شماره دیگری از روزنامه‌نگاران ایرانی بازداشت شد. او در بهمن ماه همان سال از زندان اعلام کرد از سوی ماموران امنیتی و اطلاعاتی و بازجویانش برای اعتراف به کار نکرده تحت فشار است. 3 پرونده، یکی با اتهام توهین به رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهوری پیشین ایران، دیگری با اتهام نشر اکاذیب و همچنین پرونده‌ای با اتهام سیاسی برای عیسی سحرخیز گشوده شد که به گفته وکیل او نخستین پرونده با اتهام سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید. پرونده سیاسی عیسی سحرخیز در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه و پرونده های دیگر او در شعباتی از دادسراهای کارکنان دولت بررسی شد. بررسی پرونده سیاسی آقای سحرخیز به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران که مصداق آن انتشار بخشی از خاطرات زندان آقای سحرخیز با عنوان کافه سید علی است، به صدور رأی حبسی 21 ماهه برای این روزنامه نگار منجر شد. شماری از سازمان‌ها و نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر و حوزه کاری مطبوعات و رسانه همچون سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت و زندانی شدن عیسی سحرخیز را محکوم کرده و خواستار آزادی او شدند. عیسی سحرخیز در زندان اوین در حالی دوره حبس خود را می‌گذراند که هنوز از بابت پرونده‌های اتهاماتی دیگرش بلا تکلیف است.